به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه های پرتو نور هستیم. با عنایت خداوند در چند برنامه در پیش رو به مبحث مسیح شناسی خواهیم پرداخت، یا آنچه که در زبان انگلیسی کریستالوجی نامیده میشه. صرف نظر از اینکه کسی باورهای دینی و مذهبی داشته باشه یا نه، اهمیت عیسی مسیح در زندگی میلیاردها انسان در طول تاریخ قابل انکار نیست. نقش بزرگی که عیسی مسیح در شکل گیری و تکوین تمدن غرب داشته به هیچ وجه قابل کتمان کردن و چشم پوشی نیست. حقیقتاً باید گفت که کمتر کسی در طول تاریخ نوع بشر چنین تأثیرات گسترده، کلیدی و پردامنه ای رو برای بشریت به همراه داشته. و اما زمینه بررسی مبحث مسیح شناسی محدود خواهد بود به دو آیین مسیحیت و اسلام. دلیل اینکه بنده این دو آیین بزرگ جهانی رو برای این مباحث انتخاب کردم از این حیث هست که اساساً در این دو دین بزرگ جهانی عیسی مسیح یک موقعیت ویژه و ممتازی داره. در سایر ادیان بزرگ جهانی یا اصلاً مسیح رو به عنوان یک چهره دینی و آسمانی قبول ندارن، یا اینکه حداقل برجستگی که در این دو آیین اسلام و مسیحیت داره در اون ادیان مطرح نیست. هرچند که امروزه بسیاری مسیحیان برخوردهای خام، نسنجیده و بعضاً ناپسندی با اسلام و مسلمانان دارند، اما شخصیت اول دیانت اونها یعنی عیسی مسیح علیه السلام در چشم و دل مسلمانان عزیز هست. عیسی مسیح در قرآن کریم، همونطور که در جلسات آتی به اون خواهیم پرداخت، مقام رفیع و ممتاز و ویژه‌ای داره. البته مبحث مسیح شناسی رو میشه از زوایای مختلف و با استفاده از روش‌ها و متدهای مختلفی انجام داد. بنده در مباحث پیش رو یک متد انتقادی یا کریتیکال متد در بررسی مسیح در آیین مسیحیت ندارم. یعنی اینطور نیست که بنده بخوام باورهای مسیحیان در مورد شخص عیسی مسیح رو در بوته نقد عقلانی یا تاریخی قرار بدم، بلکه یک موضع همدلانه خواهم داشت و مراد بنده از طرح این مباحث این خواهد بود که بفهمیم عیسی مسیح در متن مرجع مسیحیان یعنی کتاب مقدس یا The New Testament چه اوصاف و چه ویژگی هایی داره. کتاب عهد جدید یا The New Testament مسیح رو چگونه معرفی می کنه، درباره کیستی و چیستی او چه می گوید، و اساساً مسیح بنابر عهد جدید چه پیامی برای بشریت داره و میراث او برای پیروان و باورمندانش چه خواهد بود. اجالتاً اینها پاره ای از پرسش هایی است که در چند برنامه پیش رو مطرح خواهم کرد و در حد بضاعت اندک خودم در مسائل دینشناسی پاسخهایی به این پرسش ها خواهم داد. اما در بادی امر باید اذعان کرد که پاسخگویی به این پرسش ها کار چندان ساده و سهلی هم نیست. ما با چالش های متعددی در پاسخگویی به این پرسش ها مواجه هستیم. فکر میکنم خوب باشه که دو تا از این چالش های عمده رو اینجا مطرح کنم تا شما عزیزان بهتر متوجه بشید که چرا پیدا کردن یک پاسخهایی که مقبول همگی باشه و روشن و صریح و بدون مناقشه باشه حقیقتاً در این زمینه کار دشواری هم هست. نکته اول این هست که اساساً همه کسانی که خودشون رو مسیحی میدانند، خودشون رو باورمند و پیرو عیسی مسیح میدانند، درک مشابه و واحدی از کیستی و چیستی مسیح ندارند. حقیقتاً در بین ادیان بزرگ و موجود در جهان شما در هیچ دینی به اندازه مسیحیت تنوع و کثرت یا به تعبیر انگلیسی زبانها دایورسیتی نمی بینید. امروزه سه شعبه عمده همونطور که می دانیم در عالم مسیحیت وجود داره. شعبه شرقی جهان مسیحی مسیحیت ارتودکس رو باور داره و در شعبه غربی عالم مسیحی ما دو شعبه کاتولیک و پروتستان داریم و در بین پروتستان ها هم فرقه های متعددی وجود داره. لذا یک نواختی و همگونی ما در عالم مسیحیت نداریم و حقیقتاً شاید بعضی از دین پژوهان این مطلب رو به درستی اذعان کرده باشند که ما با پدیده‌ای و آیینی به نام مسیحیت روبرو نیستیم، بلکه ما مسیحیت‌ها داریم. البته این تنوع و کثرتی که ما امروز در عالم مسیحیت می‌بینیم در قیاس با اون تنوعی که در دو سه قرن اول میلادی وجود داشت بسیار اندک است. در اون زمان میزان تنوع و کثرت در بین مسیحیان بسیار بسیار بیشتر از دوران اخیر هست. در اون زمان البته مسیحیان هنوز یک کتاب واحد مقدسی نداشتند. ده ها انجیل وجود داشت و هر کدام از اون انجیل ها پیروان و باورمندانی هم داشت و اجالتاً هر گروهی دیدگاه های خودش، آراء خودش درباره کیستی، چیستی و پیام مسیح رو مستند میکرد به اون اناجیل. اما در نهایت وقتی که کتاب مقدس عهد جدید جمع آوری شد، تدوین شد، یک انسجام و یک پارچگی نسبی در بین مسیحیان ایجاد شد و قدری از اون تنوع و کثرت کاهش داد تا اینکه به هر حال اون تنوع و کثرت محدود شد به این سه شعبه ارتودکس، کاتولیک و پروتستان که اجالتاً ما در عالم مسیحیت در سنوات اخیر می‌بینیم. اما محصل کلام این هست که به واسطه همین تنوع و کثرتی که در جهان مسیحی وجود داره پاسخ گفتن به اون سوال ها رو قدری دشوار میکنه، چون که به هر حال درک واحد و مشابهی درباره چیستی، کیستی و پیام مسیح در بین خود مسیحیان امروز وجود نداره. شاید شما عزیزانی که در جهان غرب زندگی میکنید و به هر حال حشر و نشر بیشتری با مسیحیان دارید فراوان ببینید که فی المثل بسیاری از پروتستان ها اصلا کاتولیک ها و ارتودکس ها رو مسیحی نمی دانن و اونها رو در حقیقت خارج از دین مسیح می شمارن. لذا می خواهم میگم تا این حد مناقشه و کثرت در عالم مسیحیت وجود داره. و اما نکته دومی که یا چالش دومی که در حقیقت پاسخگویی به اون پرسش ها رو دشوار می کنه این هست که در کتاب مقدس عهد جدید یا The New Testament ما با یک گزارش یک دست همگون و یک پارچه ای از مسیح علیه السلام مواجه نیستیم. شاید دلیلش هم این باشه که تمامی کتاب عهد جدید رو یک نویسنده واحد یا یک مرجع واحد نگارش نکرده. نویسندگان متعددی بودند و فکر میکنم که هر نویسندهی بنابر مشرب خودش دیدگاه ها، یافته ها و ادراکات خودش رو درباره شخص عیسی مسیح مکتوب کرده و بعداً این کتاب ها در عهد جدید جمع آوری شده. به هر حال همین فقدان یک دست بودن، یک پارچه بودن در تصویری که از مسیح در اناجیل و همینطور در کلیت عهد جدید مطرح میشه، یک چالش بزرگی است که پاسخگویی به اون سوالها رو با دشواری مواجه میکنه. اما به هر حال در مباحث پیش رو، به خصوص درباره تصویر و سیمای مسیح در مسیحیت، استناد بنده غالبا به انجیل ها در کتاب عهد جدید خواهد بود که بدون تردید در عالم مسیحیت منبع اصلی برای شناخت عیسی مسیح هستند. انجیل در زبان لاتین گاسپل نامیده میشه، به معنای the good news یا بشارت و خبر خوش. پس از مرگ عیسی مسیح علیه السلام، حواریون و شیفتگان اون بزرگوار شروع کردن به نگارش اونچه که شخصا از مسیح علیه السلام دیده بودند یا درباره او از دیگران شنیده بودند و به هر حال آنچه که از اون بزرگوار آموخته بودند. شروع کردن به نگارش و مکتوب کردن دیده ها و شنیده ها و آموخته های خودشون. در سه قرن اولیه مسیحی، همونطور که عرض کردم، ده ها انجیل از این دست موجود بود. اما گروهی که مسئول جمع آوری و تدوین کتاب مقدس یا عهد جدید شد، The New Testament، از بین اون ده ها انجیل موجود فقط چهار تا رو به عنوان اناجیل معتبر و قابل استناد انتخاب کردند و سایر اناجیل رو نپذیرفتن و رد کردند. اما به هر حال کمترین تردیدی نیست که انجیل ها یک تاریخچه بسیار پرمناقشه ای رو داشتن، هم اینکه چرا فقط چهار انجیل انتخاب شد و اینکه اساساً تا کجا به همین چهار انجیل هم میشه استناد کرد، یک مبحث پردامنه و مناقشه برانگیزی در تاریخ مسیحیت بوده. بسیاری از انجیل پژوهان تشکیک کردند که تا چه اندازه محتویات همین اناجیلی که در کتاب عهد جدید وارد شده مورد وثوق هستند یا تا کجا اونها در بردارنده خود کلام صریح و مستقیم عیسی مسیح هستند یا اینکه برداشت ها و استنباط هایی هستند که نویسندگان اونها از بیانات و کلام عیسی مسیح داشتند. اونچه که قابل کتمان نیست این هست که حتی در بین باورمندان به مسیحیت و اصحاب کلیسا درباره اینکه نویسندگان چهار انجیلی که در نهایت انتخاب شدند و در عهد جدید گنجانده شدند چه کسانی بودند اختلاف نظر هست و همینطور درباره تاریخ تألیف این اناجیل نظر واحدی هم وجود نداره. برخی از انجیل پژوهان معتقدند که برخلاف رأی سنت کلیسا که معتقد هست که اناجیل چهارگانه در قرن اول میلادی نگاشته شدند، این اناجیل هیچ کدامشون در قرن اول نوشته نشدن، بلکه در قرن دوم میلادی نوشته شدن. و همینطور نامهایی که به عنوان نویسندگان این اناجیل بر روی اونها گذاشته شده جعلی هستند و فقط برای اعتبار بخشیدن به اونها، برای اعتبار بخشیدن به مطالب اون اناجیل، این نامهای نویسندگان بر روی اونها گذاشته شده. به هر حال اگر عزیزان مایلن به یکی از آثار مکتوب در این زمینه رجوع کنن، میتونن به این کتاب معروف Lost Christianities یا مسیحیت‌های گمشده رجوع کنن، نوشته بارت ارمن که از انتشارات دانشگاه آکسفورد هم هست. و در این کتاب درباره اناجیلی که در اون سه قرن اولیه وجود داشتن و به هر حال در کتاب مقدس گنجانیده نشدن توضیحات فراوانی داده میشه و کتاب مهمی هم هست. اما به هر حال برای بحث پیش رو استناد بنده به همین چهار انجیلی است که در عهد جدید گنجانیده شده. و اجازه بدید یک توضیح مختصری درباره این چهار انجیل اینجا خدمتتون عرض کنم. تاریخ‌هایی هم که برای نگارش این اناجیل من اینجا ذکر می‌کنم همگی از کتاب بایبل The New International Version یا نیو هست، به زبان انگلیسی چاپ 1996 میلادی. همونطور که عرض کردم درباره تاریخ دقیق تألیف انجیل‌ها اختلاف نظر وجود داره، اما به هر حال در این برنامه من تاریخ‌ها رو از همین کتاب بایبل The New International Version اینجا ذکر می‌کنم. اولین انجیلی که در عهد جدید گنجانیده شده انجیل متا یا The Gospel of Matthew است. این انجیل منسوب هست به متا یا ماتیو لوی که یکی از حواریون عیسی مسیح بوده. در پرانتز عرض کنم که حواریون چه کسانی بودند، چون که مرتباً بنده این عنوان و نام رو اینجا ذکر خواهم کرد. حواریون یا در زبان انگلیسی Apostles of Christ 12 نفر بودند که اینها جزو کسانی بودند، اولین کسانی بودند که وقتی عیسی مسیح علیه السلام دعوت خودش رو آغاز کرد، این 12 نفر رو به عنوان نماینده و پیامبر و فرستاده خودش انتخاب کرد تا از طرف او پیام او، آموزه های او رو به مردم ابلاغ کنند. به هر حال ماتیو لوی یا متا یکی از همین حواریون 12 گانه مسیح علیه السلام بود. هرچند که به لحاظ تاریخ نگارش ظاهراً اولین انجیلی نیست که نگاشته شده، اما کسانی که عهد جدید رو جمع آوری کردن و تدوین کردن انجیل متا یا گاسپل آف متیو رو به عنوان اولین انجیل قرار دادن. و فکر میکنم دلیلش هم این بوده که در انجیل متا با شجره نامه عیسی مسیح آغاز میشه که یک مدخل مناسبی هم هست برای آشنا شدن با عیسی مسیح. به هر حال بنابر بایبل The New International Version انجیل متا در سالهای بین 70 تا 80 میلادی نگاشته شده، یعنی چندین دهه بعد از مصلوب شدن مسیح علیه السلام. همینجا باز عرض کنم که تاریخ مصلوب شدن عیسی مسیح هم به درستی معلوم نیست و درباره اون مناقشه وجود داره، اما به احتمال بسیار زیاد مرگ مسیح قبل از سال 37 میلادی بوده. دلیل اینکه این تاریخ هم عنوان میشه از این حیث هست که در اناجیل گفته میشه که مسیح در دوران پیلاتوس که فرماندار رومی شهر اورشلیم بود مصلوب شد و بنابر مدارک تاریخی پیلاتوس تا سال 36-37 میلادی فرماندار اورشلیم بوده. لذا به هر حال مصلوب شدن مسیح باید قبل از سال 37 میلادی صورت گرفته باشه. با این حساب انجیل متی حداقل 34 تا 44 سال پس از مصلوب شدن مسیح علیه السلام نگاشته شده. و اما دومین انجیلی که در عهد جدید گذاشته شده انجیل مرقس یا The Gospel of Mark هست. این انجیل هم منسوب هست به فردی به نام مارک یا مرقس که البته او جزو حواریون عیسی مسیح نبود، بلکه یکی از همراهان یا کامپانیون های یکی از حواریون مسیح به نام پیتر بود یا در زبان فارسی پتروس. و ظاهراً مارک گفته ها و مصاحبت های خودش با پیتر یا پتروس رو در مورد حضرت مسیح جمع آوری کرده و در این انجیل جای داده. این انجیل احتمالاً بین سالهای 50 تا 70 میلادی نگارش شده، یعنی حداقل 14 تا 34 سال بعد از مصلوب شدن مسیح نوشته شده. سومین انجیل، انجیل لوقا یا گاسپل آف لوک هست که منتسب هست به فردی به نام لوک که یک پزشک یونانی بود و لوک یا لوقا تنها نویسنده اناجیل هست که یهودی تبار نیست. اون سه نویسنده دیگه همگی یهودی تبار هستند. اما لوقا یا لوک یک پزشک یونانی تبار بود و او هم جزو حواریون مسیح علیه السلام نبود. به عبارت دیگه صحبت‌ها، دیده‌ها و یافته‌های او دست اول نیستند، بلکه آنچه که او از یکی از حواریون دیگر عیسی مسیح علیه السلام به نام پال یا پولس مقدس شنیده بود جمع‌آوری کرده و در این انجیل جای داده. تاریخ نگارش این انجیل هم بین سال‌های 59 تا 63 میلادی هست، یعنی حداقل چیزی حدود 23 تا 27 سال بعد از مرگ مسیح این کتاب تألیف شده. و در نهایت چهارمین انجیلی که در عهد جدید وجود داره انجیل یوحنا یا The Gospel of John هست که اون هم منتسب هست به فردی به نام یوحنا یا جان که ظاهراً یکی از حواریون حضرت مسیح علیه السلام بوده و جوانترین اونها هم بوده. این کتاب انجیل در دهه پایانی قرن اول میلادی نگاشته شده و حدس می‌زنن که بین سالهای 90 تا 95 میلادی نوشته شده، یعنی چیزی حدود 54 تا 59 سال پس از مرگ مسیح علیه السلام. اجالتاً این چهار انجیل با این وصفی که اینجا ذکر کردم در عالم مسیحیت معتبرترین و اصلی ترین متون هستند برای آشنایی با زندگانی مسیح علیه السلام و اصولاً سیما و تصویری که اون بزرگوار در الهیات مسیحی داره. اجازه بدید که در بقیه وقتی که در این برنامه داریم و همینطور در نوبت آینده بررسی کنیم زندگانی مسیح علیه السلام رو. البته اینجا جزئیات روز به روز زندگی عیسی مسیح مراد نیست، چون حقیقتاً فرصت کافی برای بررسی اون نیست، بلکه مراد بنده این هست که ببینیم اساساً زندگانی عیسی مسیح آنگونه که باورها و اعتقادات مسیحیان رو از خودش متأثر کرده چه فرازهای عمده‌ای داره. به باور بنده برای آشنایی با سیمای مسیح علیه السلام و همینطور برای آشنا شدن با باورهایی که مسیحیان درباره شخص مسیح دارن، اگر ما به اناجیل رجوع کنیم دست کم سه فراز عمده درباره زندگانی مسیح عیسی مسیح قابل شناسایی هست. یک فراز اول که مربوط هست به تولد اون بزرگوار، فراز دوم مربوط هست به دعوتگری و رسالت او، و فراز سوم هم که بخش پایانی زندگی اوست، یعنی مصلوب شدن او و در نهایت رستاخیز و بازگشت مجدد او به این جهان. این سه فراز عمده در زندگانی مسیح در اناجیل به باور بنده قابل شناسایی هستند. بنده در حوصله وقتی که در این برنامه داریم و همینطور برنامه آینده توضیحاتی درباره این سه فراز مهم زندگی عیسی با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت، به خصوص از این منظر که این فرازهای سگانه چگونه باورها و اعتقادات مسیحیان رو قوام بخشیده. اما فراز اول در زندگانی عیسی مسیح تولد اوست. فکر میکنم انجیل متی یا The Gospel of Matthew بیشترین جزئیات رو درباره نحوه تولد عیسی مسیح در خودش جای داده. و همونطور که قبلا عرض کردم در ابتدای این انجیل شجره نامه عیسی هم ذکر شده. بنابر روایت متی یا متیو، جد اعلا و نیای عیسی مسیح ابراهیم خلیل علیه السلام هست که در حقیقت نیای اعلا و جد اعلای یهودیان هم محسوب میشه. متی فهرست میکنه نیاکان عیسی مسیح رو از اول، یعنی از شخص حضرت ابراهیم تا میرسه به مریم مادر او و مردی به نام یوسف یا جوزف. و عیسی مسیح در خانواده مریم و یوسف متولد میشه. متی نحوه تولد عیسی مسیح رو اینگونه معرفی میکنه که فکر میکنم به نحوه تولد عیسی مسیح به روایت متی بسیار مهم و حائز اهمیت هست و اجالتاً همین روایت در نزد نویسندگان سایر اناجیل هم پذیرفته شده و در عالم مسیحیت مقبول همگان هم هست. از متی بشنویم نحوه تولد عیسی مسیح رو. نحوه تولد عیسی مسیح چنین بود. اینجا مایلم تأکید کنم که شما عزیزان به عبارات مندرج در این آیات توجه کافی رو بکنید، چون بسیار عبارات کلیدی هم هستن و تأثیر بسزایی هم در بعضی از تئوری‌های الهیاتی مسیحیان هم دارن. نحوه تولد عیسی مسیح چنین بود. مادر او مریم به عقد یوسف در آمده بود. قبل از آن که آن دو با هم به سر برند، معلوم شد که مریم در انتظار کودکی است که به وسیله روح القدس ایجاد شده بود. چون همسرش یوسف مرد نیکنفسی بود و نمی‌خواست مریم را پیش مردم رسوا کند، قصد داشت که از او جدا شود. در این فکر بود تا اینکه فرشته خداوند در رؤیا بر او ظاهر شد و گفت: یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود مترس، زیرا بچه‌ای که در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا می آورد و تو باید بر او نام عیسی بگذاری، چرا که او مردم قومش را از گناهانشان نجات می‌دهد. اینجا این توضیح را هم عرض کنم که آیاتی که در این برنامه‌ها از اناجیل ذکر می‌کنم از گاسپل The New International Version هست و ترجمه اونها هم از خود بنده هست. در این آیاتی که از انجیل متی اینجا ذکر کردم دو نکته مهم وجود داره که به باور بنده نقش بسزایی در شکلگیری باورها و اعتقادات مسیحیان درباره حضرت مسیح هم دارند. نکته اول این هست که نحوه شکلگیری نطفه عیسی کاملا خارق العاده هست. خارق العاده به یک پدیده‌ای اطلاق میشه که موازین طبیعت رو رعایت نمیکنه، یعنی عادات طبیعت رو خرق میکنه. به هر حال طبیعت یک قوانین و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. طبیعت از قوانین تبعیت میکنه و هر وقت گفته میشه که یه چیزی خارق العاده هست، حالا چه در عالم الهیات مسیحی، اسلامی یا غیره، مراد این هست که اون پدیده در چهارچوب قوانین و موازین که در طبیعت عرف محسوب میشه قابل تبیین و توضیح نیست. اجالتاً نحوه شکلگیری نطفه عیسی مسیح به روایت اناجیل به ویژه انجیل متی یک امر کاملا خارق العاده است، چرا که بنابر عادت طبیعت یا قوانین طبیعت یک فرد متعارف بشری برای اینکه نطفه او شکل بگیره حاجت هست به یک اسپرم از پدر و تخمی از مادر. اما درباره عیسی مسیح اسپرم وجود نداشت، یعنی اسپرم جایگزین میشه با روح القدس یا روح خداوند. خب طبیعتاً در همین ابتدا مشخص هست که این طفل یک بشر متعارف نیست و همین جنبه منحصر به فرد تولد عیسی مسیح به باور بنده دستمایه‌ای شد برای تئوریسین‌ها و نظریه پردازان مسیحی در دوران بعدی برای اینکه بگویند که پدر عیسی مسیح خداوند بوده، چون که او یک پدر بشری نداشته و این روح القدس بود که موجد مسیح در رحم مریم شد، لذا خداوند خودش پدر عیسی بوده و لذا عیسی نه مجازن و به طور نمادین و سمبولیک بلکه حقیقتاً پسر خداوند بوده. یعنی عیسی مسیح از همان عنصر، از همون ماده‌ای بود که خداوند هست. عیسی مسیح از همون تار و پودی است که خداوند هست. فقط بر پرانتز عرض کنم که نظریه تجسد یا اینکارنیشن در الهیات مسیحی نقطه شروعش به باور بنده همین نحوه تولد خارق العاده عیسی مسیح هست. نظریه یا تئوری تجسد یا اینکارنیشن اجالتاً این رو بیان میکنه که مسیح عیسی همون خداوند بود که تجسد پیدا کرده بود، یا به تعبیر انگلیسی زبانها Jesus was God incarnate، Jesus was God made flesh. مسیح همون خداوند بود که در هیبت و در شکل انسانی تجسد پیدا کرده بود و نقطه شروعش هم همین گونه بیانات در اناجیل چهارگانه هست. لذا این اولین نکته مهمی است که ما در باره نحوه تولد خارق العاده عیسی در انجیل متی پیدا می‌کنیم. و اما نکته دوم در این آیاتی که ذکر کردم و اون هم بسیار حائز اهمیت هست برای الهیات مسیحی این هست که نامی که بر روی این فرزند گذاشته میشه بسیار معنادار هست و به باور بنده گوهر و جوهر آنچه که این طفل با تاریخ بشر خواهد کرد در همین نام نهفته است. نامی که خداوند شخصا بر روی این طفل میگذاره و بعد فرشته او به یوسف ابلاغ میکنه عیسی هست. عیسی در زبان یونانی جیزس و در زبان عبری جاشوا هست که اگر ما در بخوایم بدونیم که نام جاشوا یا جیزس معنیش چی هست، در انگلیسی گفته میشه The Lord Saves، یعنی خداوند نجات میدهد. اگر به آیاتی که قبلا ذکرش رو کردم خوب توجه کنید، در آیه انتهایی همین معنا آمده. دوباره خدمتتون میخونم. فرشته خداوند خطاب به یوسف میگه تو باید بر اون نام عیسی بگذاری، چرا که او مردم قومش را از گناهانشان نجات میدهد. یعنی کار بزرگ عیسی مسیح در تاریخ انسان نجات دادن آدمیان از گناهانشون هست. لذا عیسی، اگر بخوایم در فارسی یک واژه خوبی رو برای ترجمهش استفاده کنیم، معنی منجی میده. عیسی یعنی منجی. اما اضافه بر این نام، عیسی یک لقبی هم داره که در اولین آیه‌ای که ذکرش کردم اون لقب آمده. اگه خاطرتون باشه متا گفت که نحوه تولد عیسی مسیح این گونه بود. لقب مسیح، لقب عیسی در الهیات مسیحی و همینطور در اناجیل مسیح هست که در یونانی کریستوس یا کرایست هست و در زبان عبری هم مسایا گفته میشه. مسایا یا کرایست اگر ما بخوایم اون رو ترجمه کنیم در زبان انگلیسی میشه The Promised One یا برگزیده خداوند، موعود خداوند. این معنای مسیح هست. لذا حالا اگر ما بخوایم در زبان فارسی عیسی مسیح رو ترجمه کنیم، شاید بهترین ترجمه برای اون منجی موعود هست. عیسی مسیح میشه منجی موعود، که فکر میکنم این ترجمه کاملا در راستای تصورات مسیحی از عیسی مسیح هم هست. اما این نام و لقب در بردارنده رسالت این طفل در آینده خواهد بود. یعنی به نحو تام و تمام این نام و لقب، یعنی عیسی مسیح، بیان میکنه که این طفل با تاریخ بشریت چه خواهد کرد. در بردارنده همه اون چیزی است که این طفل برای مسیحیان افاده میکنه. یعنی عیسی مسیح کسی است که در نهایت همه وعده های خداوند برای نوع بشر رو محقق خواهد کرد. حالا اگه بخوام به صورت خیلی خلاصه توضیح بدم که وعده نهایی خداوند برای بشر چه بود که عیسی مسیح در نهایت اون رو عینیت خواهد بخشید، پاسخش این هست که به تعبیر متألهین مسیحی Jesus was the grace of God، یعنی در حقیقت عیسی مسیح کرم الهی بود درباره افراد بشر، که این گوهر و جوهر تئوری نجات و رستگاری در آیین مسیحیت هم هست. بنابر باور مسیحیان، عیسی مسیح در حقیقت راهی بود که خداوند در پیش پای ابنای بشر گشود برای اینکه از گناه و معصیت نجات پیدا کنند. نجات از گناه، رستن از خسران و زیانکاری فقط و فقط از طریق شخص عیسی مسیح امکان پذیر هست. این اساره تئوری نجات و رستگاری در الهیات مسیحی است. یعنی حقیقتاً با توجه به اینکه مسیح عیسی مسیح منجی موعود است، تنها راهی که برای رستگاری در پیش پای بشر گشوده است از طریق شخص عیسی مسیح است. از هر راه دیگری که کسی بخواد به سوی نجات حرکت کنه، به سوی خداوند حرکت کنه، در حقیقت بنابر باور مسیحیان بیراهه است. شاید به همین دلیل هم می شود گفت که در الهیات مسیحی یک دیدگاه اکسکلوسیویست یا انحصارگرایانه درباره نجات و رستگاری وجود داره و دلیلش هم به باور بنده همین گونه اشارات در اناجیل چهارگانه هست که این طفلی که از مادر متولد میشه منجی موعود الهی هم هست. به هر حال این نحوه تولد عیسی مسیح هست. هرچند که تولد عیسی مسیح به یک شکل دراماتیک صورت میگیره و در اناجیل هم بسیار برجسته و پررنگ هست، اما از تولد این طفل تا دوران شروع رسالتش، یعنی دوران کودکی و نوجوانی او، اطلاعات چندانی در اناجیل وجود نداره و ما دقیقا نمیدونیم که بنابر اناجیل عیسی مسیح در اون دوران میانی زندگیش چه می کرده. در انجیل لوقا یا گاسپل آف لوک فقط چند جمله آمده درباره دوران کودکی عیسی مسیح که پیرمثل گفته میشه وقتی که او 12 ساله بود به اتفاق پدر و مادرش یعنی مریم و یوسف به شهر اورشلیم میره، اما در اونجا گم میشه و وقتی که پدر و مادر به دنبال عیسی میگردن در نهایت او رو در یک معبد یهودی پیدا میکنن، در حالی که اون مشغول سوال و جواب بوده با روحانیون یهودی درباره کتاب مقدس یهودیان. و بعد در انجیل لوقا گفته میشه که روحانیون و عالمان مسیحی، عالمان یهودی که با عیسی در حال بحث و گفتگو بودن، خیلی متحیر مونده بودن از دانشی که این کودک درباره شریعت یهودی داره. این هم فکر میکنم اشاره بسیار مهم و اساسی است که اینجا لوقا داره در بیان این مطلب که میخواد نشون بده تا کجا عیسی مسیح مسلط بوده به دیانت یهودی. اجالتا از دوران تولد تا سن حدود 27 تا 30 سالگی که دوران رسالت و دعوت عیسی مسیح شروع میشه، دیگه ما اطلاعات چندانی در اناجیل از زندگی اون بزرگوار نداریم. اجالتا این فراز اول در زندگانی عیسی مسیح هست که در اناجیل آمده، به خصوص در انجیل متا، و بسیار حائز اهمیت هم هست نحوه شکلگیری نطفه او برای الهیات مسیحی. و اما فراز دوم در زندگانی مسیح راجع هست به دعوتگری او یا رسالت او که در زبان انگلیسی The Ministry of Jesus نامیده میشه. وقت این برنامه به خاطر اینکه رو به اتمام هست فرصت نیست که وارد جزئیات این فراز دوم یعنی فراز دعوتگری عیسی مسیح بشیم. اجازه بدید در چند دقیقه‌ای که وقت داریم فقط توضیحاتی بدم درباره زمینه دعوت عیسی مسیح، چون به هر حال وقتی که یک کسی به نام خداوند مردم رو به راهی دعوت میکنه و به مسیری فرا میخونه، لاجرم در دل یک فرهنگ دینی هست، در دل یک پیش زمینه ای هم به هر حال داره و دعوت عیسی مسیح هم از این قاعده مستثنا نیست. برای آشنا شدن با رسالت و دعوت عیسی مسیح لذا باید با زمینه ظهور او و زمینه دینی که در دل اون عیسی دعوت خودش را آشکار میکنه آشنا شد. چند تا نکته رو اینجا باید بنده توضیح بدم. عیسی خب طبیعتاً یک یهودی تبار بود، در دل دیانت یهود تربیت شد و بزرگ شد و از همه مهمتر او به شریعت یهودی، به آداب و مناسک شرعی یهودیان هم مقید بود و از اون فراتر همونطور که در اناجیل چهارگانه گاهی ذکرش میره، برخی از شاگردانش در حین سوال و جواب به او عنوان ربای میدن که ربای در حقیقت یعنی عالم دینی یهودی یا کسی که در معبد اعمال دینی یهودیان را انجام میده. لذا شاگردان اون بزرگوار هم شخص عیسی مسیح رو به عنوان یک ربای خطاب میکردن یا یک عالم دینی یهودی. بنابر اناجیل با قطعیت میتوان گفت که هم عیسی و هم حواریونش رسالت او رو در طول سنت ابراهیمی میدانستن نه در عرض اون. این نکته فوق‌العاده به اعتقاد بنده در مسیح شناسی حائز اهمیت هست که اگر ما توجه لازم رو به او نکنیم، یک درک بایسته و شایسته ای از پیام و سیمای مسیح نخواهیم داشت. بنابر اناجیل همونطور که عرض کردم با قطعیت میتوان گفت که رسالت و دعوتی که عیسی مسیح داشته در طول سنت ابراهیمی است و نه در عرض اون. متاسفانه کسانی در دورانهای بعدی در جامعه مسیحی سر برآوردند و به گونه ای با رسالت مسیح مواجه شدند و اون رو تفسیر کردند که گویی رسالت مسیح علیه السلام یک گسستی بوده با سنت ابراهیمی و این به باور بنده یک جفایی است در باره عیسی مسیح و رسالت اون. در اناجیل عیسی مسیح یک شخصیت یهودی وابسته به کتاب مقدس یهودیان داره و اصلا در اناجیل نویسندگان اونها مکررن در اثبات حقانیت و اصالت عیسی به اشارات کتاب مقدس یهود استناد میکنن تا نشون بدن که عیسی در حقیقت همان موعودی است که پیامبران قوم یهود بشارت ظهورش را قبلا داده بودند، اما با یک تفاوت و اون این که عیسی در حقیقت یک فرد معترض بود به وضع دینی موجود در جامعه یهودی اون زمان. عیسی معترض بود به اینکه یهودیت تبدیل شده به یک آیینی که فقط مشتمل هست بر قوانین فقهی، موازین شرعی و از مردم دعوت میشه که برای نشون دادن عمق ایمان خودشون به حجم کارهای عبادی خودشون اضافه کنن. به عبارت دیگه هیچ روحی در پشت این مناسک عبادی و شرعی در اون زمان وجود نداشت و مسیح طبیعتاً به این معترض بود. اعتراض دوم مسیح به روحانیون یهودی بود که از دین خداوند یک دکانی ساخته بودند برای معیشت خودشون. و اعتراض سوم عیسی هم این بود که اساساً یک گروهی در جامعه یهودیت ریاکاری و تظاهر می کنند، به خصوص برخی از طایفه فریسیان. به هر حال فکر می کنم این آیه مندرج در انجیل متا حق مطلب رو به درستی ادا کرده که رسالت عیسی مسیح در ادامه رسالت سنت ابراهیمی است. متا از زبان عیسی می گوید: فکر نکنید که من آمدم که قانون یا پیامبران پیشین را منسوخ کنم. من نیامدم تا آنها را منسوخ کنم، بلکه آنها را واقعیت ببخشم. یا واقعیت ببخشم ترجمه فولفیل هست. به عبارت دیگه مسیح آمده بود تا آنچه که شریعت موسوی، شریعت یهودی در ظاهر بیان کردند، باطنش رو بر جهانیان آشکار کنه. به واسطه همین تأکیدات هم بود که در دوران اولیه حقیقتاً پیروان عیسی مسیح جزوی از جامعه بزرگتر یهودی محسوب می شدن و در عبادتگاه ها و معابد یهودیان هم عبادت می کردن و فقط این در قرون بعدی بود که تدریجاً یک گسستی بین مسیحیت و خواستگاه یهودی او ایجاد شد. و انشاءالله در برنامه‌های آینده توضیحات بیشتری در باره اون خواهم داد. اجالتاً توجه کردن به خواستگاه فکری و زمینه دینی ظهور عیسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، چون که اگر ما به اون توجه کافی رو نکنیم و فکر کنیم که عیسی مسیح یک گسست با سنت ابراهیمی بوده، اون وقت دیگه ما یک درک توحیدی از رسالت اون نخواهیم داشت. و متاسفانه این اتفاقی است که در دوران‌های بعدی در پاره‌ای از عالم مسیحیت صورت گرفت. با عنایت خداوند در برنامه آینده درباره دو فراز دیگر زندگانی عیسی مسیح، یعنی فراز دعوتگری و همینطور مصلوب شدن او، توضیحاتی رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از بذل توجه شما به عرایض خودم در این برنامه سپاسگزاری میکنم. تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.